بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که عده زیادی از فقها مکاسب رو تقسیم کردن به اقسام ثلاثه: مکاسب محرمه، مکاسب مکروهه و مکاسب مباح. مرحوم شیخ فرمودن که ما برای مستحب و واجب هم می توانیم مثال بزنیم، برای مکاسب مستحب مثال زدن به زراعت و رعایت، و برای مکاسب واجب مثال زدن به صناعاتی که زندگی و نظام معیشتی مردم بر او توقف داره. عرض کردیم که این بیان مرحوم شیخ هم نسبت به اون قسمت استحبابیش و هم نسبت به مثال برای وجوبی، این محل اشکال واقع شده. و خلاصه اشکال این بود که در باب زراعت، خود زراعت مستحبه، ولو اینکه انسان نخواد کسبی و درآمدی رو و معامله‌ای رو روی او انجام بده، خود عمل زارع که توکل این رو بر خداوند زیاد میکنه، اعتماد به نفس میاره، صبر میاره و آثار زیادی برش بار هست، خود این عمل استحباب داره. و فقها ها فرمودن ما دلیلی نداریم که کسبی که از این راهه اون هم استحباب داشته باشه. دیروز این رو عرض کردیم، اما وقتی که به روایاتی که در باب زراعت وارد شده ما مراجعه میکنیم، میبینیم که نه، حتی کسبی که از راه زراعت هست این مطلوبیت داره در نظر شارع. روایات زراعت اکثرش دلالت داره بر اینکه خود این عمل، عمل خوبیه. خود زراعت کردن یک عملی است که مطلوبیت داره. اما یک دونه روایت پیدا کردیم که در اون روایت استفاده میشه که مالی که از راه زراعت هم به دست میاد، این مال رجحان بر اموال دیگه داره. در نتیجه مثال استحباب و به عنوان کسب مستحب میشه به همین زراعت مثال زد. مثلا در این روایات زراعت رو در کتاب کافی جلد پنجم، کتاب المعیشه، باب و فضل زراعت، اصلا یک بابی داریم ما که خود زراعت فضیلت داره. خب روایات زیادی نقل میکنه: ان الله اختار لانبیائه الحرث و الزرع، خداوند حرث و زرع رو برای انبیا اختیار فرموده. یا در روایتی داریم: ان الله جعل ارزاق انبیائه فی الزرع، رزق اینها رو در زرع و کشاورزی قرار داده. حالا اینها بگیم به یک دلالت لزوم بیان بالمعنی الاعم مثلا دلالت بکنه که کسبی که از این راه به دست میاد این کسب هم استحباب داره، این احتمالش درسته. اما روایتی که به دلالت مطابقی دلالت کند بر این که کسبی که از این راه به دست میاد یک کسب مستحبیه. این روایته در همون باب از امام صادق علیه السلام سوال شده، سئل النبی، البته در خبرش سکونیه که سکونی محل ایراد هست، اما چون بحث استحباب و تسامح در ادله سنن جاریه مشکلی نداره. سئل النبی، امام صادق فرمودن که از پیامبر سوال شد، ای المال خیرون، ای المال خیرون، کدام مالی خیره؟ خب این ای المال خیرون، پیغمبر فرموده قال الزرع زرعه صاحبه و اصلحه و ادا حقه یوم حصاده، اون زرعی که زارع انجام میده و بعدا زکاتش رو هم میپردازه. خب این ایل مال خیرون، روایات دیگه تمام ظهور در این داشت، این عمل خیره، این عمل عمل خوبیه، انسان بره زراعت بکنه، اما میگه ایل مال خیرون، کدام مالی مال طیب و مال خوبیه؟ و این دیگه معناش این است که پولی که از این راه به دست میاد اگر این فروخته بشه، این خریداری بشه، کسبی روی این انجام بشه، تماما عنوان خیر رو داره. لذا به نظر ما این روایت میتونه دلالت بکند بر این که کسبی که از راه زراعت هست و مالی که از راه زراعت هست، این هم عنوان استحباب داره. در اون مثال واجب مرحوم شیخ مثال زدن به صناعات و واجبات نظامیه. واجبات نظامیه یعنی واجباتی که نظام زندگی و معیشت مردم در این واجبات توقف داره. اونجا هم اشکال شد که اون مقداری که ما دلیل داریم قیام به این صناعات واجبه، یعنی باید یک کسی تبابت بکند، اما پولی که از این راه به دست بیاره، کسبی که از این راه به دست بیاره، این نه، خود قیام به این صناعات واجبه. اون وقت در اینجا یک اشکالی وجود داره و اون این است که اگر قیام به این صناعات واجبه و علت وجوبش هم این است که اگر کسی عهده‌دار این امور نشود، زندگی مردم مختل میشه، اختلال در نظام زندگی مردم به وجود میاد، پس این لازمش این است که مجانی هم انسان انجام بده. بالاخره الان اگر کسی تبابت نکنه مردم از بین میرن، حالا هیچ کس هم نیست به این پول بده، پس باید انجام بده. اگر قیام به اینا واجبه، پس باید حتی به نحو مجانی انجام بده. اون وقت از اون طرف اشکال اینه، اگر ما بخوایم بگیم این واجبات نظامیه به نحو مجانی انجام میگیره، طبیب مجانی کار بکنه، عرض میکنم که نونوا مجانی کار بکنه، نجار مجانی کار بکنه، اون چی که زندگی مردم به او تقوم داره، اگر این باشه خود همین اختلال رو وجود میاره. طبیب بگیم از کسی پول نگیره، عالم بگیم از کسی پول نگیره، خود این عمل مجانی خودش موجب اختلال نظامه. و کیف الجمع بینهما، از یه طرف ما میگیم اون مقداری که لازمه قیام به این اموره و حتی اگر مجانی باشه، از طرفی میگیم اگر بخواد مجانی باشه لازم میاد اختلال نظام، خود مجانیت اختلال به وجود میاره. اینجا برای جمعش باید اینطور گفت که اگر ما بگیم مجانیت تعین داره اختلال نظام لازم میاد، اگر بگیم آقا این واجبات نظامیه مقید است به این که حتما مجانی باشه، این اختلال نظام لازم میاد. و الا اگر مجانی بودن قیدش نیست، حالا بلکه بگیم آقا اون عنوانی که مطلوبه، اون عنوانی که واجبه، یک عنوانی است قدر جامع بین مجانیت و غیر مجانیت. طبیب وقتی داره طبابت میکنه چه پول بگیره چه نگیره، قدر جامع بین این دو صورت یک عنوانی است که اون عنوان عنوان لزوم رو داره. بیاییم این چنین بگیم، بگیم اگر مجانیت تعین داشت این اشکال و این اختلال نظام لازم می آمد. لیکن نکته ای که باز وجود داره در این واجبات نظامیه، از باز به عنوان خودشون هم واجب نیست. یعنی ما دلیلی نداریم از نظر شرعی که طبابت به عنوان خودش واجبه، بلکه این مقدمه است برای حفظ نظام زندگی مردم، و چون نظام زندگی مردم حفظش لازمه اینم مقدمه اونه. اون وقت میره در این بحث که اگر ما گفتیم مقدمه واجب واجب از شرعن، این دو واجب میشه. تازه اگرم مقدمه واجب واجب باشه باز طبابت واجب نمیشه. خوب این نکات دقت بفرمایید، نکات دقیقیه. مرحوم شیخ برای مکاتب واجبه و کسب واجب مثال میزنن به واجبات نظامیه. خب ما میگیم چه اشکال داره؟ اشکال اول این که کسب در اینها واجب نیست، قیام به این امور واجبه، این یک. اشکال دوم این است که این امور قیام به اینها به چه عنوان واجبه؟ وجوبش وجوب نفسیه یا وجوب غیری؟ بله وجوب غیری داره. یعنی اگر ما میگیم واجبات نظامیه، تمام واجبات نظامیه عنوان وجوب غیری داره. وجوب غیری یعنی وجوب مقدمی. اشکال دیگه این است که در باب واجبات مقدمیه و واجبات غیریه به عنوان المقدمیه تازه واجب میشه. یعنی طبابت من حیث و هیهیه اصلا وجوب نداره، طبابت من حیث و هیهیه واجب نیست، به عنوان این که مقدم است برای حفظ نظام به عنوان المقدمیه عنوان وجوب رو پیدا میکنه. نتیجه این عرائض این میشود که ما برای کسب واجب بگیم آقا یک کسبی خودش به عنوان خودش واجبه، نداریم ما واجبات نظامیه. اولا گفتیم کسبش واجب نیست، قیام به اینا واجبه. ثانیا به عنوان المقدمیت. ثالثا باز به عنوان مقدمیت به عنوان خودشون نیست، اون عنوان مقدمیته. یعنی طبابت من حیث و هی مقدمتون این عنوان واجب رو داره. پس نتیجه این می شود که ما برای کسب واجب مثالی نداریم و این اشکالات متوجه میشه. فرق نمی کنه، باز غیریه، باز غیریه. جنگ مقدر اگر حفظ نظام، حالا فرض کنید در یه جایی همه سالم هستن، نیاز ندارن به تبابت، اونجا نمیتونی بگیم آقا باز این وجود داره بمان. بله همه اینا همینطوره. ببینید اگر یتوقف علیه نظام، یعنی نظام معیشت و زندگی مردم، این چنین میشه. بله حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم بیرون. اینجا پس نتیجه این شد که ما درای کسب واجب مثال نداریم. اون وقت حالا اگر کسی این اشکال رو بکنه بگوید که ما مواردی داریم که کسب واجبه، کجا؟ الان کسی زن داره، بچه داره، باید به اینها نفقه بده، میتونه داره کار کنه، خرج اینها رو در بیاره، واجبه؟ باید داره کار کنه برای انفاق و نفقه دادن. این یک. کسی مدیونه، برای اداء دینش میتونه داره کار بکنه، خب اینم باید داره کار بکنه، پول در بیاره و دین خودش رو ادا بکنه. خب این مثال برای کسب واجب نمیتونه باشه. جواب این است که همان اشکالاتی که در اونجا سر اینجا میان، یعنی اگر کسی رفت کسب کرد برای این که بخواد نفقه بده، باز عنوان مقدمیت رو پیدا میکنه. خود اون کار واجب نیست بالاصاله، خود اون کسب بالاصاله واجب نیست، بلکه برای مقدمه هست، برای نفقه دادنه. مقدمه است برای اداء دین. یعنی تمام ما زیاد میتونیم بگیم کسب واجب زیاده. اگر کسی عرض بکنه نذر بکنه بره یک کسبی انجام بده، این کسبش بر اون واجب میشه، وجوبش هم وجوب چیه؟ به نذره. قسم میخوره بره کار بکنه، واجب کار کنه اینجا. ولی تمام اینها کسبیست که وجوبش یک وجوب طبعی یا وجوب مقدمیه، اما وجوب بالاصاله نداره. واجب اینی میشه بر اون باشه، اما نه به ذات، از باب اینکه سلامت مردم و نظام زندگی مردم بر این توقف داره، این مقدمه اونه. دقیقی فرمایید. حالا علاوه بر اینکه گفتیم خود عمل قیامه به اون، اون جواب اول همین بودی، قیامه به اینا واجبه باز، اما کسیش واجب که نیست. حالا اگر کسی هم نیست به این پول بده، باز تباوت در اینجا واجب نیست؟ واجبه. خب عرض کردم که مرحوم شیخ فرمودن کثیری از فقها ها اقسام رو ثلاثه قرار دادن، اما برخ دیگری از فقها ها اقسام رو خمسه قرار دادن. یعنی برخی از فقها ها فرمودن مکاتب پنج قسمه، یک نظر دیگه این است که برخی گفتن ما مکاتب چهار قسم داریم، که حالا اون قول نادریه. کسانی که آمدن مکاسب رو پنج قسم قرار دادن، دلار در کتاب مراسم فرموده المکاسب و علا خمست از رو، مکاسب پنج قسمه، واجبون و ندبون و مکروهون و مباهون و محذور، یعنی ممنوع. اما الواجب فهو کل حلال بیعه او الاحتراف به، واجب هر چیزیست که بیعش حلاله، او الاحتراف، احتراف از همون حرفه و صنعت میاد، صنعتگری به او حلال باشه. اذا کان لا معیشت للانسان سوا، یک کسی هست غیر از یک صنعت، مثلا صنعت نجاری، هیچ کار دیگه بلد نیست انجام بده. میفرماد این جزء کارهای واجب میشه و مکاسب واجبه میشه. و اما نذب، خب مکاسب مستحب چیه؟ حالا ببین مثالی که ایشون برای مستحب میزنه با مثالی که شیخ برای مستحب زد فرق داره. فهو ما یکتسب به علا ایالهی ما یوست او بهی علیهم. اگر کسی برای ایلوله و آیله خودش، زن و بچه خودش، کار بیشتری انجام بده، پول بیشتری در بیاره تا یه خود زندگی اینا رو توسعه بده. سنلار در کتاب مراسم میگه جزء کسبهای چیه؟ مستحبه. اینا رو خوب دقت کنید. و اما المکروه، کسب مکروه چیه؟ فعن یک کسب محتکرن، داره یه چیزی رو بخرد برای احتکار، یه جنسی تو بازار کمه اینم بخره بیاره برای احتکار بکنه، این یک. نه حالا او لهو انهو قنا، یا یه چیزی بخره که نیازی اصلا به او نداره، بره یه جنسی رو بخرد که اصلا به هیچ وجهی نه خودش نه آیلش به او نیاز نداره، اینم میگه کسب مکروهه. بله؟ چی میشه؟ اسراف؟ نه اسراف با این لهو انهو قنا فرق داره. او لهو، پس اما المکروه فان یکتسب محتکرن، او لهو انهو قنا و یحمل بهی مشقتن، یه با خرید این یه مشقتی هم بر خودش تحمیل بکنه، یا یحمل بهی مشقتن، نیازی نداره دیره بر خودش مشقتی هم تحمیل میکنه. یه عرض میشود که مثل گاهی اوقات که انسان به بچه خودش میگه چرا مثلا این خرج رو دست ما گذاشتی، که نیازی نبود این کار رو انجام بدی. خب اینم مکروه. و اما المباح فان یکتسب ما لا یضره ترکه ولا یقیم به عوضه، عوض با الفه. کسب مباح این است که بره یه چیزی بخره که اگه ترک میکرد ضرری نداشت، ولا یقیم به عوضه. لا یقیم به عوضه یعنی یه روزنه رو پر نمی کنه. عوض به معنای اعوجاجه. اقام عوضه یعنی یقیم و اعوجاجه. اگر یه چیزی کج باشه انسان بیاد رو راست بکنه، عرب میگه اقام عوضه، میگه آره این کنایه است، یعنی خلاصی مشکلی رو حل نمی کنه، نه ترک ضرر نداره، و لا یقیمو به عوضه بل لهو انهو کنا. این هم مثال برای مباح. اما المحذور یعنی ما کسب حرام، فان یکتسب مالا لینفق فی الفساد، مالی رو بره بخره برای اینکه در فساد انفاق بکنه، او یحترف بالحرام، یه صنعتی رو حرفه‌ای رو برای حرام به کار ببره. این پنج قسم مکاسبه. ببینید سلار نقصم رو باز مکاسب قرار داده و این مثال‌ها رو براش زده. در کتاب لومعه اونجا آمده بین تجارت و موضوع تجارت فرق گذاشته. ما یه عنوان تجارت داریم این کسب، یه ما یکتسب به داریم که این موضوع تجارت همون ما یکتسب به، اعیان خارجی منافع، اینا رو بهش میگن ما یکتسب به یا موضوع تجارت. در لمعه مرحوم شهید اول در متن لمعه موضوع تجارت رو گفته سه چیزه، یعنی ما یکتسب و به را فرموده محرم و مکروه و مباح. اما خود تجارت که فعل انسانه، خود کسب که فعلیست که بر این شیء خارجی واقع میشه، تجارت رو تقسیم کرده به احکام خمسه، فرموده تجارت پنج قسمه و احکام خمسه تکلیفیه رو داره. مرحوم علامه در کتاب قواعد ایشون آمده مقسم را به جای مکاسب متاجر قرار داده و فرموده تنقسم به انقسام الاحکام الخمسه، هر قسمه واجبون، اونی که واجبه چیه؟ ما یحتاج الیه الانسان لقوتهی. ببینید باز چقدر مثالها بین فقها فرق میکنه. میگه واجب اونیست که انسان لقوتهی و قوت ایاله، باید این واجبه. مندوب چیه؟ ما یقصد و یا یقصد و به توسعه علل ایال او نفع المهاویج، اونی که قصد بشود به او توسعه بر ایال یا احتیاجات دیگران رو برطرف بکنه. معامله مباح چیه؟ یقصد و به زیاده فی المال، اونجایی که انسان داره بخواد مالی زیاد بشه از راه شرعی و معاملات شرعیه، کی داره ثروتش رو زیاد میکنه؟ میفرماید این جزء معاملات مباح. مکروه چیه؟ مکروه معاملات طلا و نقره و اینها رو جزء مکروهات قرار دادن؟ نه، معامله طلا نه. بیع اکفان که مثالش هم دیروز عرض کردیم، بیع اکفان خود کفن فروشی، خود هدیه کردن کفن کراهت نداره، خود معامله روی اینها و پولی که از این راه به دست میاد. محذور و معامله ممنوع چیه؟ مشتمل علی وجه قبیح، اگر یه معامله مشتمل بر وجه قبیح باشه. خب انسان بره پولی به دست بیاره برای اینکه فساد بکنه، بره پولی به دست بیاره برای اینکه کار حرامی انجام بده، این میشود ممنوع. پس ببینید ما کلام محقق در شرایع رو گفتیم که تقسیم کرده به سه قسم، سلار در مراسم تقسیم کرده به پنج قسم، علامه در قواعد به پنج قسم، شهید در لمعه به پنج قسم تقسیم کردن. یعنی اینهایی که آمدن مکاسب رو هم به پنج قسم تقسیم کردن، اینا عددهای کمی نیستن. اینجا یک نظری رو شهید ثانی در مسالک داره. شهید ثانی میگه تقسیم مکاسب به ثلاثه احسن است از تقسیم مکاسب به خمسه. این یک نظری رو مرحوم محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی داره. ایشون عکس شهید ثانی می‌فرماید تقسیم مکاسب به خمسه احسن است از تقسیم به ثلاثه. این دو سوال، این دوتا رو باید اجمالا در اینجا بررسی بکنیم. مرحوم شهید ثانی در مسالک در شرح عبارت محقق فرموده کل من التقسیمین حسن، هر کدام که از این دو تا تقسیم، تقسیم به ثلاثه تقسیم به خمسه حسن است، اما تقسیم ثلاثه فرموده احسنه. حالا وجه احسن بودن چیه؟ ببینید وجه این که و اصلا فرق اساسی بین ثلاثه و خمسه در این است که در تقسیم ثلاثه، یعنی تقسیم تثلیثی، محور ما یکتسب به، ما یکتسب به یعنی همین عین خارجیه یا منفعت خارجیه یا عمل خارجی. اما ملاک در تقسیم به احکام خمسه فعل مکلفه. فعل مکلف به اعتبار عوارضی که عارضش میشه. خب حالا فرق این دوتا چیه؟ عین خارجی خودش یه خصوصیت همراه خودش داره، خمر یه خصوصیت قوی همراه خودش داره، آلات قمار همینطور، میته همینطور، نجس همینطور. اون چه که اینه یا منفعت یا عمل، اینا یه خاصیت ذاتی، حالا نگیم یه خاصیت همیشگی خودشونو دارن. اما فعل مکلف میگه آقا داری معامله میکنی برای چی؟ میگه برای اینکه زندگی متوسعه بدن. او میگه برای چی تو معامله میکنی؟ میگه نعوذ بالله میخوام فساد بکنم. هر مقدار عوارضی که تصویر بشه میتونه عارض برای فعل بشه. لذا نتیجه این میگیره مرحوم شهید در مساله، چون ما یکتسب به یک خصوصیت مربوط به خودش رو داره، اما تقسیم تخمیسی و پنجگانه به اعتبار عوارض لاحق است، این عوارض هم همیشه در حال تغییر هست. لذا فرمودن تقسیم به اعتبار تثلیث اولاست از اعتبار تقسیم و تخمیسی. محضور نداره الان نگفتیم او مکروهه به اولکان مکروهه چسبی که از این راه در میاد در خماده در تثلیثی که مکروه داریم دیگه، اکفان این خارجیه و بیست که به او تعلق داریم. حالا عرض میکنیم، ما هنوز حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم. بله حالا شما فقط کلام مرحوم محقق اردبیلی رو ببینید و بعد هم ببینید کدامی که از اینها درسته. نتیجه این بحث رو انشاءالله فردا تمام میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.